بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. بحث ما در ارتباط با مسئله مبانی فقه حکومتی رسید به این که ما باید بحث ارزیابی عقلی این مطالب رو بررسی کنیم، همونطوری که استاد آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه فرمودن. ما دو بحث باید درباره دو بحث عقلی کنیم، درباره ترکیب حقیقی و وحدت حقیقی جامعه. یکی اون در واقع نسبت فرمایش علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و تلامذه ایشون با نظریه دورکیم که بحث شد و ما نشون دادیم که انصافاً نمیشه اینها رو یه نظریه دید و ما اشکالاتی رو که به نظریه دورکیم وارده کاملا میپذیریم و پذیرفتن اشکالات به نظریه دورکیم به معنای این نیست که ما بتوانیم بدون بحث‌های مبنایی و اختلاف مبنایی نظریه دورکیم رو نقد کنیم. لذا نمیشه با آقای دورکیم گفت که نه، ما در واقع قائل به آزادی انسان‌ها هستیم و فشار جامعه سلب اختیار از ما نمی‌کنه. چون اگر فرمایش دورکیم درست در بیاد که ما قبل از ترکیب انسانی نداریم بلکه فقط یک حیوان داریم با گرایش‌های حیوانی، این نزاع ما با آقای دورکیم میشه نزاع مبنایی، یعنی بازگشت به نظریه فطرت و نظریه علامه طباطبایی، و نمیشه بحث جبر دورکیم رو اونطوری نقد کرد مگر مبنا. و اگر وارد مبنا شدیم اون موقع باید بپذیریم که نظریه آقای طباطبایی و دورکیم اختلاف مبنایی با هم دارن. یعنی آقای طباطبایی همونطور که از آقای مطهری خوندیم در عین قائل شدن به ترکیب حقیقی جامعه بر اساس قبولی فطرت به انسانیت انسان قبل از ترکیب، اراده آزاد او حتی بعد از ترکیب فتوا میدن، ولی ترکیب حقیقی رو قبول دارن. همونطور که عرض کردم این بررسی فعلا بررسی عقلیه، ما فعلا کاری به حیطه آیات قرآن کریم نداریم، اون بخش بعدی بحث ماست که انشاءالله میرسیم. ولی ما عقلا نشون دادیم که این نظریات دو نظریه هستن و نمیشه نظریه علامه طباطبایی رو با نمیدونم ترکیب اعتباری یک تیم فوتبال نقد کرد، نمیشه نظریه علامه طباطبایی رو با فرق بین کشتی و فوتبال بررسی کرد، نمیشه نظریه علامه طباطبایی رو بر مبنای اینکه ما یک نفس بسیطی در جامعه داریم با این نظریه نقد کرد که خلاصه این سخیف و باطله. دلیل عقلیش رو باید بررسی کنیم فعلا. آیا ما دلیل عقلی داریم بر انکار این نظریه یا نه؟ لذا عرض کردم خیلی راحت میشه تناقضات نظریه دورکیم و در واقع جامعه گرایان غربی رو مطرح کرد و استدلالات اونها رو پاسخ داد، اما این نوع اشکال رو به علامه طباطبایی راحتی نمیشه گرفت. ما برای بررسی نظریه علامه باید نکاتی رو که تلامذه بزرگوار ایشون مثل آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه، شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه و استادمون آیت الله جوادی آملی دارن، اینها رو یه مرور اجمالی بکنیم. اجمالی چون یه ذره بخوام تفصیل بدیم میره تو بحث‌های فلسفی سنگین که فعلا منظور ما نیست. استادمون آیت الله مصباح قبلا تو مقدمات بحث نکات مبنای فلسفی این بحث رو بیان کردن که باید اونا رو بررسی کرد که اجمالاً ببینیم ما جواب ایشون رو میتونیم بدیم یا نه. استاد بیان کردن که ما در ترکیب اعتباری موجود حقیقی دیگری علاوه بر اجزا نداریم. خب اون هیچ میره کنار، کاملاً هم درسته. اما در ترکیبات حقیقی که در واقع موجود حقیقی دیگری داریم، سوال اینه که این احراز چنین ترکیب حقیقی کجا امکان داره؟ استاد ما آیت الله مصباح خلاصه اینجا یه مقداری اختلاف دارن با استادشون علامه طباطبایی. یکی از اون اختلاف ها که ایشون هم اینجا خیلی خوب بیانش کردن و هم در آموزش فلسفه یا تعلیقه ایشون بر نهایت الحکمه به این مسئله میپردازن این است که خلاصه ما میتونیم در گیاه مثلا یه ترکیب حقیقی داشته باشیم، میتونیم در ترکیب اکسیژن و هیدروژن که صورت آب به وجود میاد، صورت نوعیه آب، یک ترکیب حقیقی داشته باشیم اولا. و اگر این ترکیب حقیقی رو داشتیم، نسبت این ترکیب حقیقی با فعلیت سایر اجزا چگونه خواهد بود ثانیا؟ ببینید از اون بحث‌های جدی ملاحظه کردید که خلاصه آقا اینجا گیر داشتن و میخواستن بفرمان که نه، ما در اینجور موارد ممکنه زیر بار خلاصه یک ترکیب حقیقی نریم. یک، بعدم اگر بریم زیر بار یک ترکیب حقیقی، این ترکیب حقیقی را به معنای این ندونیم که ما اونجا یه موجود داریم، بلکه موجودات متعدد داریم که با هم وحدت دارن، یعنی اتحاد پیدا کردن. متحد شدن چند فعلیت و چند موجود به نظر ایشون به معنای این نیست که یک واقعیت وجود داره و وحدتی در کاره. عبارات مفصلی داشتن و این عبارت رو خلاصه ما اونجا خوندیم. از این جهت وحدت همون صورت گیاهی که بر روی مجموع آن عناصر تحقق می‌یابد مطرحه. پس حیثیت وحدت از آن صورت گیاهی است، وحدتی که به گیاه نسبت داده می شود به اعتبار همان صورت واحد است. به عبارت دیگر آنچه اولا و به ذات واحد است صورت گیاهی است، عناصر سازنده گیاه در واقع هیچ گونه وحدتی ندارند. این ببینید از اون بحث‌های مهم و مبانی مهم ایشونه. وحدتی که به مجموع آنها نسبت داده می شود ثانیاً و بالعرض یعنی مجازیه. هرچه درباره صورت نباتی گفتیم به عینه درباره صورت حیوانی نیز مصداق دارد. یه دیدگاهه. این دیدگاه باید از جهت فلسفی تکلیفش روشن بشه، نه کلی معلوم بشه اختلاف مبناییه و ما همین مقدار ممکنه اکتفا بکنیم، ولی میخوام بدونید. همچنین هنگامی که یک فرد انسانی را واحد می‌دانیم باید متوجه شویم آنچه حقیقتاً واحد است صورتی است که به بدن یعنی مجموعی از عناصر و مواد تعلق گرفته و الا میلیون‌ها موجود بالفعل که بدن آدمی را تشکیل می‌دهند چگونه وحدت توانند داشت. به دیگر سخن نفس واحد انسانی که به جسم شخص تعلق می‌یابد منشأ این می‌شود که مجموع روح و بدن را موجود واحدی تلقی کند. از ایشون معتقدن ببینید ما در مرکبات اعتباری موجود حقیقی دیگه‌ای نداریم که اون وحدت داشته باشه. در مرکبات حقیقی که موجود دیگه‌ای که داریم که اون وحدت داره، این وحدت معناش این نیست که همه یه واقعیتن و وحدت حقیقی اینجا وجود داره. از خود اینا رو خوندیم ما قبلا از ایشون، ولی مبنا رو می‌خوام داشته باشید. پس خلاصه حرف ایشون اینه در ترکیب اعتباری موجود حقیقی دیگری علاوه بر خود اجزا پدید نمیاد تا آنها را متحد سازد، یعنی در پی اجتماع شخصیت های متعدد شخصیت واحد دیگری حاصل نمی شود. اجزای مرکب اعتباری وجودهای مستقل و آثار جداگانه خود را دارند و آثاری که از مرکب نشأت می‌یابد چیزی جز مجموع جبری آثار یکایک اجزا نیست. ایشون میخوان اینو در مورد جامعه بگن. نهایت آن که به اعتبار یک جهت خاص مجموع آن اجزا مستقل و به ذات و مستقل و اثر را شیء واحد فرض میکنیم، اگر نه وحدت آنها در خارج حقیقتی ندارد، چرا که از اجتماعشان صورت و فعلیت جدیدی تحقق نیافته است. این در مرکبات اعتباری و لذا چه در ثنائی یا چه در اعتباری ها نزد. بعد یخچال رو مثال میزنن، اجزال رو مثال که قبلا خوندیم، من مبناشون رو میخوام عرض کنم که بدونید. برحال اما وقتی که یک صورت جدیدی به وجود میاد باز وحدت مال اون صورته نه مال مجموعه. از تعبیر پایشون این بود که بله در مورد انسان اثبات وجود صورت و فعلیت جدید این نکته دومه و نکته اول اینه که اگه فعلیت جدید آمد او واحده، اجزایی که اون پایین با هم در واقع استقلال اثر خودشون رو دارن واحد نیستن، اتحاد پیدا کردن، اتحاد به اعتبار اون فعلیت بالایی و به تعبیرشون یک وحدت بلعرز، بلعرز یعنی مجاز، این مبنای ایشونه. بعد ایشون میفرمان نکته دوم، حالا اون فعلیت رو کجا میشه احراز کرد؟ ایشون میگه در مورد انسان اثبات وجود صورت و فعلیت جدید و در نتیجه اثبات ترکیب حقیقی بسیار آسانه، مجرده و ما علم حضوری به این من مجرد داریم، ولی در مورد به هر حال در وحدت حقیقی نفس انسان که منشأ اتحاد همه یاخته ها و اعضا و دستگاه های بدن آدمی شک و شبهه‌ای نتوان بود، ولی در سایر موارد کار بدین پایه از سهولت و سادگی نیست، یعنی در بقیه مرکبات حقیقی هم فعلیت جدید معلوم نیست داشته باشه، چرا که باید از ادله عقلی و مشاهدات و آزمایش ها و تجارب حسی استمداد کرد که البته در معرض خطا و اشتباه هست. به همین دلیل در این گونه موارد اثبات ترکیب و وحدت حقیقی برای یک مجموعه دچار مشکلاتی است. پس ضابطه چیه؟ ایشون میگن ضابطه اینه که حقیقی دانستن یک ترکیب و وحدت در گروه اثبات وجود صورت نوعیه واحدی است که منشأ آثار حقیقی غیر از مجموع آثار اجزای مرکب باشد. بر این اساس ترکیبات حیوانی و نباتی در آنها که در آنها علاوه بر اجزای سازنده مرکب صورت نوعیه نفس حیوانی یا نباتی هست که منشأ آثار حقیقی حیوانی یا نباتی است حقیقی خواهند بود. از این موجودات که از نوع حیاته که بگذریم در عالم جمادات اثبات این ترکیب حقیقی سخته. این نکته دوم. نکته سوم ایشون تو باز از بحث‌های مبنای ایشونه اینه که ما هر جا خواستیم اثبات وحدت کنیم وحدت مسابقه وجوده. اگه وحدت حقیقی ثابت شد وجود حقیقی ثابت میشه، اگر وحدت حقیقی ثابت نشد ما دیگه وجود حقیقی نداریم. پس این سه تا نکته مهمشون داره. هر جا صورت نوعی ثابت شد وحدت حقیقی مال اون صورت و اجزایی که استقلال پیدا کردن بالعرض واحدن. اثبات صورت نوعی در جایی که حیات وجود داره آسونه، در بقیهش محل اشکال. اگر وحدت حقیقی منتفی شد وجود حقیقی منتفی میشه. از اون ببینید ایشون خیلی سر این نکته، نکته مبنایی نظریه عقلی آیت الله مصباح رضوان خدا بر ایشون باد، لذا ایشون اعتقادشون اینه. برای همین میگم من تو جامعه چنین صورت نوعیه جدیدی ندارن، وحدت حقیقی ندارن. برای فرد صورت نوعیه جدید را از طریق نفس ناطقه و علم حضوری ادراک میکنم داره. یعنی اگر کسی از ایشون سوال بکنه که بالاخره شما مبنای عقلی نظریتون چیه، میگن بله ما مبنای عقلی نظریمون رو قبلا به شما گفتیم که کجا ما خلاصه ترکیب حقیقی داریم. لذا ایشون اونجا خیلی مفصل دیگه بحث کردن که دو تا ملاک وجود داره که بعضی ها ملاک ترکب حقیقی میان دو چیز و علیت و معلولیت یا تأثیر متقابل آن دو پنداشتن. ایشون هر دو تا رو رد کرد. گفتم به همین دلیل ما نمیتونیم در اکسیژن و هیدروژن و به وجود آمدن آب علارغم تأثیر و تأثیر متقابل وحدت حقیقی قائل بشیم که اون هم بحث کردن. مبنا همون سه نکته است که ایشون بیان فرمودن. بنابراین از نظر ایشون ما تأثیر و تأثیرات در جامعه داریم اما وحدت حقیقی نداریم، چون صورت نوعیه جدید نداریم. بنابراین از نظر ایشون وجود وحدت مفهومی به معنای وحدت حقیقی نیست، وحدت مفهومی صفت مفهومه. این هم نکته چهارم نظریه ایشونه. لذا نمیشه به نظر ایشون با علیت یا با تأثیر و تأثیر متقابل اثبات وحدت حقیقی کرد. نمیشه بر اساس اینکه یه عقیده وجود داره، یه نظریه وجود داره و در واقع خلاصه تعاون وجود داره، همکاری وجود داره، تأثیر و تأثیر وجود داره، یا حتی یه عقیده، یک اعتقاد، یک مفهوم مشترکی اینجا وجود داره، من نمیتونم از اینا استدلال کنم بر اثبات صورت نوعیه و از صورت نوعیه به وحدت حقیقی، از وحدت حقیقی وجود حقیقی رو در بیارم. این تقریبا مبنای مهم در واقع نظریه استاده و بر اساس این مبنای فلسفی بود که اومدن ثابت کردن در واقع نظریه علامه طباطبایی یک، که من بگم ما دو من داریم، دو حقیقت داریم، دو تا صورت نوعیه داریم، گفتن این صحیف و باطله. بیر این بحث اولی. در مقابل فرمایشات استاد بزرگوارمون هست آیت الله مصباح، خب دو تا دیدگاه دیگه در بین تلامذه علامه وجود داره. یکی اون نکته ای بود که ما چند بار از آیه مطهری استفاده کردیم، ایشون برای تبیین آیات قرآن ازش استفاده میکرد، ولی خودش قابل بحث و خیلی قابل پیگیریه. نکته اول این بود که آقای مطهری دیدید نشون دادن تعبیر فلسفیشون الان برای من مهم. حقیقت این است که از نظر فلسفی همه ترکیبای حقیقی را نمیتوان یکسان شمرد. در مراتب پایین طبیعت، یعنی در جمادات و موجودات بیجان، ببینید الان آقای مطهری برای اکسیژن و هیدروژن ترکیب حقیقی قابله، باید مبنای فلسفی آقای مطهری رو بگیم. استاد میگن نه، من با تأثیر و تأثیر نمیتونم اثبات صورت نوعی واحده بکنم، لذا ترکیب حقیقی وجود نداره اینجا. آقای مطهری میگه در مراتب پایین طبیعت، یعنی در جمادات، استاد گفتن تو جمادات این قابل اثبات نیست، من ترکیب حقیقی دارم. یک، این ترکیب حقیقی در سبب میشه که اجزا و قوا در یکدیگر ادغام کلی بشن و وجود آنها در وجود کل یک سره حل گردد. خودشون هم مثال میزنن، مثلا در ترکیب آب از دو عنصر اکسیژن و هیدروژن، اینو میبینیم ما دیگه فعلیتی به نام اکسیژن نداریم، فعلیتی به نام هیدروژن نداریم. آقای مطهری میخوام بگن این تو مراتب پایین طبیعته. مثلا شما وضعیت آب رو بیاید با یه گیاه تا مقایسه بکنید، یعنی جماد رو بیاید با نبات مقایسه کنید، دیگه توی گیاه در عین ترکیب حقیقی استقلال اجزا وجود داره، یعنی تو همون نبات. استاد میگن نه، استقلال اجزا معناش اینه که این استاد عنایت الله مصباح رضوان الله تعالی مقابل این نظریه میگن در این اجزا در اینا زمینه هستن برای آمدن فعلیت جدید، ولی فعلیت جدید او وحدت داره، اونا بالعرضن. بید ما باید اینجا تصمیممونو بگیریم. میدونی مبنای فلسفیش این میشه، من رو ماهی متحریب ببینید اینجا میگن اما هر اندازه که ترکیب در سطح بالاتر قرار میگیرد، اجزا نسبت به کل استقلال نسبی بیشتری پیدا میکنند و نوعی کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرت پدید میآید. چنان که در انسان میبینیم یک انسان که در عین وحدت از کثرتی عجیب برخوردار است. ببینید یه بحثیه که من در نبات که میلیون ها جزء مستقل دارم، در حیوان که میلیون ها جزء مستقل دارن، ترکیب حقیقی و به وجود آمدن صورت نوعیه نفس حیوانی و نفس نباتی و نفس انسانی رو هم دارن، آیا اینجا واقعا ترکیب حقیقی است؟ یک، وحدت وجود دارد. دو، یا نه ترکیب حقیقی هم باشه، وحدت مال اون صورت نوعیه است. اینجا اختلاف این دو تا دیدگاه ما باید حل کنیم. اگر این دیدگاه مرموی متحری درست در اومد که در مراتب بالای طبیعت ترکیب با استقلال اجزا منافات نداره، اینا میخوام میگن اگه تو یک حیوان اشکال نداره، تو یک گیاه اشکال نداره، تو انسان اشکال نداره، تو جامعه هم که راقی ترین، ببینید یه دید فلسفی دیگه است. اما اینجاست که داریم میگیم هست آی مصبا و یه تکلیفش رو با آی طباطبایی و شاگرداش معلوم کنه، نه با دورگی. اینجا میگن در این جور کثرت، در این جور ترکیبات و مراحل بالای طبیعت، نوعی کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرت پدید میاد. چنان که در انسان میبینیم که در عین وحدت از کثرتی عجیب برخورداره که نه تنها قوا و نیروهای تابع کثرت خدا تا اندازه حفظ میکنن، بلکه نوعی تضاد و کشمکش دائم میان قوای درونی او برقراره. این انسان جامعه راقی ترین موجود طبیعت است. اینا اینطوری میخوام بگم. یعنی حرکت جوهری مثلا یه بار ما را به یک نفس و یک انسان میرسونه، یک بار ما را به یک ترکیب راقی تر از یک انسان یعنی جامعه میرسونه، که استقلال نسبی اجزای ترکیب دهندهش بسی افزون تر از اینطوری. اون موقع اگه اینطوری شد، اون موقع نظر فلسفی اینطوری میشه: من یه جزء دارم به نام زید، یه جزء دارم به نام ام، یه جزء دارم به نام بکر، که در این حالی که در واقع استقلال دارن، اراده دارن، ادراک دارن، گرایش فردی دارن، مجبورم نیستن، توی مرکبی به نام جامعه حقیقتا شرکت میکنن و یه صورت نوعیه راقی تری به وجود میاد که با استقلال اینها منافات نداره. ببینید اون موقع جواب آیت الله مصباح رو اینطوری میدن، میگن اون موقع اشکال نداره، من درسته که میگم این نفس من نفس منه، بله نفس من نفس منه، ولی منافات نداره که در یه ترکیب راقی تری در طول این استقلال نفس من یه مرکب حقیقی دیگری به نام راقی ترین مولود طبیعت به نام جامعه رو من قائل بشم. پس از آن نظر که افراد انسان که اجزای تشکیل دهنده جامعه اند، از عقل و اراده فطری در وجود فردی و طبیعی خود برخوردارن، مقدم بر وجود اجتماعی مقدمن، و به علاوه در ترکیب مراتب بالای طبیعت استقلال نسبی اجزا محفوظ است. افراد انسان یعنی روح فردی در مقابل جامعه یعنی روح جمعی مجبور و مسلوب الاختیار نیست. ببینید این یه دیده برای مهم تحریح. حالا ببینید نگاه فلسفیشو داره نشون میده. یک یه جمله دیگه هم آقای مطهری در دفاع از آقای طباطبایی داشت که ترکیب عقیده ها و باورها و ایمان ها آیا واقعا یه واقعیت ثالثی به وجود میاره یا نه، ترکیب عقیده ها در حد ترکیب مفاهیمه. یه دیده ببینید بر اساس همین مطلب، حالا من یه برش فلسفی دیگه هم به این بدم که خیلی تو فرمایشات استاد آیت الله مصباح جای بررسی داره و البته عرض کردم ما اصلا وارد بحث نمیخوایم بشیم، من چارچوباشو دارم عرض میکنم. ببینید درباره وحدت عدده، مثلا ایشون اعتقاد نداره که عدد سه یک مفهوم واقعیه. ما باید ببینیم من میتونم در عدد سه واقعیت قائل بشم در این حالی که سه کثرته، چهار کثیره، پنج کثیره. من میتونم در بعضی از مفاهیم در عین قبول کثرت خلاصه نوعی وجود مسابقه وحدت برای اینا قائل بشم. آقای مصباح رضوان الله تعالی اونجا هم میگه نه، با یک مبنا میگه نه، عدد معقول ثانی فلسفی مفهوم ماهوی نیست، نمیشه عدد رو تو مقوله کم جا داد. عدد منشأ انتزاعی داره، لذا جزء معقولات ثانیه. اونجا بحثی دارم، همینجا این نکته رو زمینه قرار بدم برای این که یه پله دیگه این بحث رو تعمیق میکنیم انشاءالله که بعدش هم جنبندیش میکنیم. خب حالا همینجا این بحث پیش میاد که حالا این حرفایی که آقای مطهری دارن میزنن که من در مراتب بالای هم ترکیب واقعیت و طبیعت میتونم کثرت رو حفظ کنم، کثرتی وحدتی در عین کثرت و کثرتی در عین وحدت داشته باشم، آیا این مطلب ارزشمنده ایشون با مبنای اصالت الوجوده یا تو فضای مفاهیم ماهویه؟ یعنی من که بخوام با صورت نوعی کار کنم و برم تو مقولات عشق و با مفهوم ماهوی کم برای عدد عدد یعنی کم منفصل کار کنم، یا همین صور نوعیه اکسیژن، هیدروژن، آب، صورت نباتی، صورت حیوانی، صورت انسانی دارم اصلا دارم ماهوی بحث میکنم و تو فضای مفاهیم ماهوی میخوام برای جامعه یک ترکیب حقیقی قائل بشم، یا نه من میخوام یه ترکیب حقیقی بر اساس مبانی حکمت متعالی قائل بشم. چون در بیانات استاد من استاد الله نسبا ملاحظه کردید ایشون دو جور مطلب بیان میکنن. یک بار مطلب رو میبرن روی مبانی اصالت الوجود و میخوان با حیث اصالت الوجود مسئله رو نقد و بررسی کنن، یه بار مبانی رو میبرن نه سر تو همون سطح فلسفه مشاه ترکیب حقیقی در مقابل ترکیب اعتباری صورت نوعیه و اینجور مطالعه. اینم یه تکمله دارد که انشالله یه اشارهی بهش میکنیم که ببینیم ما اگر بخوایم اظهار نظر بکنیم و مسئله عقلی ترکیب حقیقی رو در جامعه جواب بدیم، ببینیم و بدانیم یا انکار کنیم با کدوم مبنای فلسفی باید کار کنیم. و البته در فلسفه در جای خودش باید این بحث رو از جهت فنی رسیدگی کنیم تا انشاءالله جلسه آتی که این تکمله را خدمتتون داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.